ساعت 15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به گفته مقامات بهداشتی غزه دست کم 4 بیمار به دلیل قطع اکسیژن در بیمارستان ناصر جان باختند. شبکه خبری MBC می گوید آمریکا علیه کشتی تجسسی ایران حمله سایبری انجام داده. کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه با شرکت 10 تن از رهبران جهان آغاز می شود. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش خبر با شما خواهم بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات بهداشتی غزه گزارش داده است که در پی ورود سربازان اسرائیلی به بیمارستان ناصر در خان یونس دست کم 4 بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه به دلیل قطع اکسیژن جان باختند. نیروهای ارتش اسرائیل پس از 1 هفته محاصره این بیمارستان روز پنجشنبه وارد این مرکز بهداشتی شدند. اسرائیل میگوید گروه افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند، از مراکز بهداشتی به عنوان انبار تسلیحاتی، مخفیگاه و محل نگهداری های گروگان هاست استفاده می کند. ساعتی پیش از ورود سربازان اسرائیلی به بیمارستان ناصر، صدها تن از فلسطینی هایی که در این مرکز درمانی پناه برده بودند از این محل خارج شدند. کشورهای غربی و سازمان ملل در مورد عواقب حمله اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه و در مرز مصر که محل تجمع صدها هزار نفر از فلسطینی های جنگ زده است هشدار دادند. در همین زمینه همکارم مهدی بیگی گزارش می دهد.
روز پنج شنبه 26 بهمن و صدای شلیک ممتد نیروهای ارتش اسرائیل در حمله به بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب غزه. تصاویر منتشر شده در خبرگزاری ها از وحشت بیماران و کادر درمانی حکایت دارند. رئیس این بیمارستان وضعیت آن را فاجعه بار خوانده. دکتر ناهید ابوتیما گفته چندین بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه در وضعیتی خطرناک قرار دارند. روز جمعه هم به گفته مقام‌های بهداشت غزه 4 نفر از بیماران به خاطر قطع اکسیژن جانشان را از دست دادند. ارتش اسرائیل می‌گوید اطلاعات معتبری در اختیار دارد که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است، تعدادی از گروگان‌ها را در بیمارستان ناصر نگه داشته و ممکن است اجساد آنها همچنان در آنجا باشد. در همین حال فشارهای بین‌المللی فزاینده برای توقف حمله برنامه‌ریزی شده زمینی اسرائیل به رفح افزایش یافته. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز گذشته از نگرانی آمریکا در مورد جان غیر نظامیان در رفح گفت.
فقط میتونم به شما بگم که ما معتقدیم در شرایط کنونی بدون برنامه معتبر، همونطور که رئیس جمهوری گفت، به خاطر بیش از 1 میلیون فلسطینی که در رفح هستند، باید مطمئن بشید که اونها جای امنی داشته باشند که در معرض آسیب نباشند. بدون چنین طرح معتبری، عملیات بزرگ در رفح یک فاجعه خواهد بود.
ارتش اسرائیل میگوید که میخواهد اعضای گروه افراطی حماس را از مخفیگاه‌های رفح بیرون براند و گروگان‌های اسرائیلی حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس را آزاد کند. ارتش اسرائیل البته جزئیاتی از طرح پیشنهادی برای تخلیه غیر نظامیان ارائه نکرده. پیشتر رهبران کانادا، استرالیا و نیوزیلند در بیانیه‌ای به اسرائیل در مورد حمله به رفح هشدار دادند و آن را فاجعه بار و ویران کننده خواندند. این رهبران خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند.
گزارش مهدی بیگی را می‌شنیدید. اما شبکه خبری MBC روز پنجشنبه به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داد که ایالات متحده به تازگی علیه 1 شناور ایرانی در دریای سرخ و خلیج عدن حمله سایبری انجام داده است. این شناور متهم است که در حال جمع‌آوری اطلاعات کشتی‌های تجاری بوده. MBC میگوید هدف از این عملیات سایبری مختل کردن توانایی کشتی تجسسی ایران برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با شبه نظامیان حوثی در یمن بود. یک آمریکایی مطلع از این حمله سایبری به شبکه MBC گفته است که عملیات سایبری علیه کشتی ایرانی MV بهشاد انجام شده. 2 مقام دیگر نیز از افشای نام این کشتی خودداری کردند. بهشاد شناور تجسسی ایرانی پیش از این نیز به تأمین اطلاعات حوثی‌ها برای حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن متهم شده بود. کنفرانس امنیتی مونیخ از روز جمعه با شرکت ده‌ها تن از رهبران سیاسی و نظامی جهان آغاز می‌شود. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، کامیلا هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین از جمله شخصیت‌هایی هستند که در این کنفرانس شرکت می‌کنند. جنگ‌های غزه و اوکراین و نیز تعهد آمریکا به حمایت از متعهدانش از جمله مهم‌ترین موضوعات نشست امسال است. برگزار کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ مانند سال گذشته از ایران و روسیه برای شرکت در این نشست دعوت نکردند. عمران خان رهبر زندانی حزب تحریک انصاف، عمر ایوب خان یکی از دستیارانش را به عنوان نامزد نخست وزیری معرفی کرد. در انتخابات هفته گذشته پاکستان، طرفداران عمران خان به دلیل اینکه حزبش غیر قانونی اعلام شده، به عنوان نامزدهای مستقل شرکت کردند و توانستند 93 کرسی از 256 کرسی نمایندگی مجلس ملی را کسب کنند. حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف با کسب 75 کرسی و حزب مردم به رهبری آصف علی زرداری با کسب 54 کرسی همراه با 4 حزب کوچکتر هم توافق کردند شهباز شریف برادر نواز شریف را به عنوان نامزد نخست وزیر پاکستان معرفی کنند. اعضای جدید مجلس ملی پاکستان در نخستین نشست خود نخست وزیر آن کشور را از بین نامزدهای معرفی شده از طرف احزاب حاضر در مجلس انتخاب خواهند کرد. از سپید رشنو و نسرین حسنی تا منوچهر بختیاری و توماج صالحی، فعالان مدنی و زندانیان سیاسی با موج تازه‌ای از احکام زندان مواجه شدند. احکام برخی از این فعالان چندمین پرونده آنهاست که در زندان صادر شده و برخی دیگر هم حکمشان به اجرا گذاشته شده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
موج جدیدی از صدور و به اجرا گذاشتن احکام زندان برای فعالان مدنی و سیاسی، سپیده رشنو، نویسنده و مترجم معترض به حجاب اجباری، از اجرایی شدن حکم 3 سال و 11 ماه زندان خود خبر داده است. خانم رشنو در اینستاگرام شخصی خود نوشته که بر اساس 3 پرونده مجموعاً به 3 سال و 11 ماه زندان و جزای نقدی محکوم شده و باید در روزهای آینده خود را برای اجرای حکم به زندان اوین معرفی کند.
به محض رسیدن پرونده به اجرای احکام هم ممنوع الخروج شدم. البته ممنوع الخروجی برای کسی که قصدی برای رفتن ندارد.
سپیده رشنو تابستان 1401 پس از آن بازداشت شد که ویدیویی از اعتراض او به یک زن محجبه در اتوبوس در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت. او پس از آزادی موقت با وجود فشارهای بسیار به اعتراض مدنی خود به حجاب اجباری ادامه داد. همزمان خسرو علی کردی وکیل نسرین حسنی از تایید حکم 1 سال زندان موکلش توسط شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی خبر داده است. نسرین حسنی روزنامه‌نگار ساکن بجنورد و مدیر مسئول هفته‌نامه سیاحت شرق است که 15 بهمن به زندان بجنورد منتقل شد. او از سوی شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان بجنورد به اتهام نشر اکاذیب و عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به 7 ماه زندان و 1,000,000 جزای نقدی محکوم شده بود، حکمی که به آن اعتراض نکرد. خانم حسنی با انتشار ویدیویی پیش از انتقال به زندان گفته بود که حکم زندانش در برابر هزینه‌هایی که مردم در سال 1401 و سال‌های گذشته دادند چیزی نیست.
زندان بنده در مقابل هزینه‌هایی که مردم سال 1401 و سال‌های گذشته دادند و قرن‌هاست برای رسیدن به آزادی و دموکراسی خواهی دارن می‌جنگن هیچی نیست و امیدوارم که یک روز ثمره تمام این خونها، زندانها، بازداشتها، احضارها رو همه ملت با هم ببینیم.
کیلومتر آن طرفتر در قزوین شعبه ششم دادگاه تجدید نظر این شهر حکم 6 ماه زندان منوچهر بختیاری را در حالی تایید کرده که آقای بختیاری در زندان چوبین در این شهر زندانی است. اتهام منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در این پرونده تازه توهین به رهبری عنوان شده. او از اردیبهشت 1400 با حکم 3 سال و 6 ماه در زندان به سر می‌برد. دیماه امسال هم در پرونده ای دیگر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به 18 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. وکیل توماج صالحی هم اعلام کرده که حکم 1 سال زندان این رپر معترض از سوی دادگاه تجدید نظر اصفهان تایید شده است. این حکم پس از انتشار ویدیویی از سوی توماج صالحی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می داد صادر شده است. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی به خبرگزاری ایلنا گفته که اعتراض او به حکم بدوی در تجدید نظرخواهی شعبه 17 اصفهان رد شده است. توماج صالحی 27 آبان امسال پس از تحمل 1 سال زندان به قید وثیقه آزاد شد، اما 12 روز بعد با ضرب و شرط بازداشت شد.
فرشته قاضی از موج تازه‌ای از احکام زندان بعضی از فعالان مدنی و زندان سیاسی خبر داد.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
گروهی از نواندیشان دینی در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای می‌گویند در انتخابات به توصیف آنها نمایشی و فرمایشی شرکت نمی‌کنند. در بیانیه این گروه تاکید شده که انتخابات پیشرو فاقد حداقل ارزش‌های سیاسی، اخلاقی و دموکراتیک است و راهی به عبور از گردنه استبداد و روزنه‌ای برای بهروزی زندگی مردم نمی‌گشاید. حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، صدیقه بسمقی و ژیلا موحد شریعت پناهی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار است روز 11 اسفند برگزار شود. اما با آغاز 74مین دوره جشنواره برلیناله روز جمعه در پایتخت آلمان، نشست رسانه‌ای یکی از فیلم‌های ایرانی شرکت کننده در این جشنواره برگزار شد. فیلم کیک محبوب من ساخته مریم مقدم و بهتاش سنایی ها. این دو کارگردان ایرانی اجازه خروج از کشور را نیافتند. لیلی فرهادپور نویسنده و یکی از بازیگران این فیلم که بدون حجاب اجباری مقابل دوربین قرار گرفته، پیام کارگردان ها را برای رسانه ها خواند. در بخشی از این پیام مریم مقدم و بهتاش سنایی ها میگویند فیلمی در ستایش زندگی ساختند. آن دو در این بیانیه تاکید کردند با قبول عواقب تصمیم گرفتند خطوط قرمز و دست و پاگیر بعد از انقلاب اسلامی را بشکنند تا یک تصویر واقعی از زن ایرانی ارائه دهند. درباره این تصویر بابک غفوری آذر که در محل این نشست حضور داره از لیلی فرهادپور پرسیده که ارائه چنین تصویری از زن ایرانی برای او به عنوان بازیگر این نقش چه حس و حالی داشته؟
من نویسندم در مرحله اول وقتی که من یک شخصیتی حق خلق میکنم، خب دلم میخواد این شخصیت واقعی باشه. وقتی از سینما به من یک شخصیتی پیشنهاد میشه که بازی کنم، میخوام همون قدر واقعی باشه که وقتی من میلیستمش و یک شخصیت واقعی با حجاب نمیخواده، حتی اگر حجاب رو قبول داشته باشه با حجاب زفت نمیشونده. و این کارها باعث میشه تو سینمای ایران که شخصیت ها واقعی نباشن. به نظر من مهمترین مسئله برای من این بود که این داره فیلم داره یه شخصیت واقعی رو نشون میده و فکر میکنم این همیشه و همه جا یک دلیل قابل دفاعیه.
Okay. و با پایان این گفتگو به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اما شماره تماس ما هم هست 20420 725 970 30. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.